خب البته ایران اسلامی به نظرم اینجور خیال میکنم تنها کشوری است که به طور قاطع اینو رد کرد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ترافیک سنگین در تمام محورها همزمان با بازگشت مسافران نوروزی. همه محورهای شمالی کشور تا پایان تعطیلات به سمت تهران یک طرفه شد. صدور هشدار نارنجی بارش برای استانهای زاگرس مرکزی.
شهادت 44 فلسطینی در بمباران‌های سحرگاه غزه. رژیم صهیونیستی دستور تخلیه 12 منطقه دیگر در نوار غزه را صادر کرد.
افزایش تعرفه‌های جدید رئیس جمهور آمریکا بر کالاهای وارداتی از 185 کشور. رئیس کمیسیون اروپا در حال تدوین اقدامات متقابل جدید علیه تعرفه‌های واشنگتن هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
با نزدیک شدن به پایان تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسافران در حال بازگشت به شهرهای خود هستند. ترافیک در بیشتر جاده‌های کشور سنگین است. پلیس اعلام کرد برای تخلیه بار ترافیکی محورهای شمالی تمام مسیرهای به سمت تهران تا پایان تعطیلات یک طرفه می شود.
آخرهای تعطیلات نوروزه، ولی هنوز بعضی ها دارن میرن به سفر.
رفتین زیارت قوم جمع کردن، بعد داریم میریم شمال دیگه.
اگرچه از دیروز بیشتر مسافران نوروزی با وجود پرحجمی ترافیک جاده ها از دور سوم سفرها در حال بازگشت هستند.
کجا میای؟
از آمل.
شیراز اومدم، تهران میرم خراسان.
خب زود برگشتیم که خود مدیریت کنیم.
پرهیز از عجله و شتاب و حوصله کردن در رانندگی باعث افزایش ایمنی سفر تا به سلامت رسیدن به مقصد میشه.
چند تا سرعت میگی؟
80 تا 92، هر جا زده باشه دیگه.
فاصله رو رعایت میکنم، بعد سبقت نمیگیرم.
همه رو تقریبا رعایت کردم، همین لحظه که کمربندم نبسته بودم.
هر 2 ساعت یا 10 دقیقه رو وایساد.
2 ساعت. تیم‌های موتوری پلیس هم امسال تا پایان طرح نوروزی برای کمک به روانسازی ترافیک در جاده‌های شمالی همچنان حضور دارند. اما پلیس در روزهای پایانی تعطیلات برای پیشگیری از وقوع تصادفات نحوه برخورد با رانندگان متخلف رو سخت‌تر کرده. سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا:
اگر راننده مرتکب یک تخلف حادثه ساز رانندگی بشه، گواهی نامه راننده متخلف به مدت 3 ماه ضبط و حق رانندگی را نخواهد داشت.
مقررات و اصول ایمنی در رانندگی صحیح و بی خطر را رعایت کنیم تا نه فقط برای امسال، بلکه برای همیشه شعار پویش نه به تصادف به معنای واقعی محقق بشه.
رضا دانش نظامی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی از تردد بیش از 34 میلیون مسافر در کشور خبر داد و گفت تمرکز سفرهای نوروزی بیشتر در نیمه غربی کشور بود و استان مازندران بیشترین جذب مسافر را به خود اختصاص داد. به گفته آقای مصطفی فاطمی در نیمه دوم تعطیلات سفرهای نوروزی افزایش بیشتری داشته است.
سخنگوی پویش نه به تصادف گفت حدود 12% نسبت به پارسال کاهش فوتی داشتیم. دکتر علیرضا رئیسی افزود از 25 اسفند 721 نفر در تصادفات فوت کردند.
آخرین آمارایی که تا دیروز در مدت 19 روزی که این پویش برگزار شد و از 19 روز یعنی از 25 اسفند که ما آمارا رو به خاطر شروع سفرها روزانه گزارش کردیم تا الان متاسفانه 552 نفر سر صحنه فوت کردن، یعنی در محل حادثه، و در مجموع 721 فوتی داشتیم به طور کلی و این آمار خب خیلی زیاده. 76031 نفر مجروح که از این تعداد 18082 نفر جراحت شدید دارن و همین دلیل متاسفانه باید بگیم که در روزهای آینده ممکن تعدادی از این مجروحین که جراحت شدیدی هم دارن به فوتی ها اضافه بشن. درسته تا الان یه چیز حدود تقریبا 12% کاهش فوتی نسبت به سال گذشته داشتیم، اما واقعا این آمارا آمارای تکان دهنده و آمارهای زیادی هست و حتی فوتی یک نفر هم زیاد هست. به همین دلیل من خواهشی که دارم این در برگشت هستن عزیزان، تعداد زیادی از عزیزان ما بعد از سفر دارن برمیگردن، خواهش میکنم ازشون که کاملا رعایت بکنن.
رئیس پلیس راهور کشور از صدا و سیما در پخش اخبار و برنامه‌های پویش نبه تصادف قدردانی کرد. سردار حسینی افزود با استمرار این پویش‌ها و فرهنگ‌سازی می‌توان تعداد تلفات رانندگی را کاهش داد.
از یک بخشی که امسال واقعاً یک کار جهادی انجام داد و اونم در واقع مجموعه صدا و سیما بود، جا داره که من خیلی خیلی ویژه تر تشکر کنم. انصافا امسال سازمان صدا و سیما چه در صدا چه در سیما در هر دو حوزه فوق‌العاده کار خوب، خیلی هدفمند، خیلی متفاوت از همیشه اتفاق افتاد. من ضمن تشکر به نوبه خودم این توقع و انتظار رو دارم که همین حساسیت انشالله ادامه داشته باشه تا پایان سال و در طول سال.
بارش‌های پراکنده بهاری در نواحی مرکزی کشور ادامه دارد. از بامداد امروز در برخی مناطق از استان‌های اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و لرستان باران باریده است. سازمان هواشناسی هشدار نارنجی سیلاب برای لرستان، چهارمحال و بختیاری و شمال شرق خوزستان صادر کرده است. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز در برخی نقاط از استانهای کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلو، بویراحمد، غرب اصفهان، ارتفاعات مرکزی البرز، ارتفاعات شمال شرق و ارتفاعات کرمان رگبار، رعد و برق، وزش باد شدید موقت رو خواهد داد و فردا علاوه بر این مناطق در استانهای کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، اصفهان، یزد و خراسان رضوی در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی کردیم. تا دوشنبه بیشتر نقاط کشورمون وزش باد شدید رو خواهند داشت، در نقاط مستعد گرد و خاک ایجاد میکنه. فردا و پس فردا احتمال گرد و خاک روی عراق وجود داره و انتقال اون به مناطق غربی ایران دور از انتظار نیست. شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج و متلاطم میشه. تهران طی 3 روز آینده آسمانی نیمه ابری خواهد داشت، گاهی افزایش ابر، وزش باد شدید و در برخی ساعات هم رگبار و رعد و برق رو پیش بینی میکنیم.
منابع محلی در نوار غزه از شدت گرفتن حملات رژیم صهیونیستی به این باری که خبر می‌دهند. از سحرگاه امروز بیشترین حملات از رفح، خان یونس، شهر غزه و نصیرات گزارش شده است که به شهادت دست کم 44 فلسطینی و مجروح شدن 10 نفر دیگر منجر شده. رژیم صهیونیستی با ادامه بمباران‌های گسترده دستور تخلیه 12 منطقه دیگر از جمله بیت هانون، جبالیا، تل زعتر و شیخ زاید را هم صادر کرده است.
تقابل سنا با جنگ تعرفه‌ای ترامپ. مجلس سنای آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای با وضع تعرفه علیه کانادا مخالفت کرد. این قطعنامه چند ساعت بعد از اعلام تعرفه بر کالاهای 190 کشور جهان تصویب شد و 4 نماینده جمهوری‌خواه هم به آن رأی مثبت دادند. قطعنامه سنا به اعلامیه اصراری ترامپ در مورد قاچاق فنتانیل که زیربنای تعرفه‌های گمرکی 25% بر کاناداست پایان می‌دهد. با این حال احتمالاً کالاهای کانادایی شامل تعرفه‌های جدیدی خواهد شد که دیشب اعلام شد. بر اساس اعلامیه جدید کاخ سفید بر کالاهای تمام کشورهایی که با آمریکا تبادل تجاری دارند 10% تعرفه وضع شد. همچنین برای کشورهایی که با آمریکا مازاد تجاری دارند تعرفه بیشتر در نظر گرفته شده. از جمله برای کالاهای وارداتی چین 34%، تایوان 32%، آفریقای جنوبی 30%، هند 26% و اتحادیه اروپا 20% تعرفه وضع شده است.
اعلام وضع اضطراری در آمریکا در زمینه تجاری و اقتصادی. بر اساس دستور اجرایی ترامپ که در متن آن از کاهش نگران کننده توان تولیدی آمریکا پرده برداشته شده، بخشی از متن دستور اجرایی ترامپ را میشنوید.
کسری‌های تجاری سالانه بزرگ و مستمر در آمریکا منجر به خالی شدن پایه تولید ما شده و بخش دفاعی صنعتی ما را به دشمنان وابسته کرده. در حدود 30 سال گذشته آمریکا تقریباً 5 میلیون شغل تولیدی را از دست داده.
ترامپ در یک دستور اجرایی دیگر با استناد به این وضع اضطراری برای واردات کالا از حدود 60 کشور تعرفه بیشتر از 10% و برای بقیه کشورها تعرفه 10% مقرر کرد. در فهرست منتشر شده کاخ سفید نام ایران هم در میان کشورهای با تعرفه 10% قرار داده شده است. وضع این تعرفه ها باعث انتقاد و نگرانی های جدی در آمریکا شده است. گزارش تلویزیون MSNBC آمریکا در این باره.
این یک طوفان تعرفه ایست که در اون 12500 دسته تعرفه جدید وضع شده. ما واقعا نمیدونیم رئیس جمهور بعدش میخواد چه کار کنه.
پتسی استیونسون اقتصاددان آمریکایی در این باره اینگونه میگوید.
این تعرفه های غیر منطقی منجر به موج گرانی ها برای مصرف کننده آمریکایی و دشوارتر شدن صادرات کالاهای آمریکایی میشود. در نتیجه اقتصاد آمریکا ضعیف‌تر و قیمت ها گران‌تر خواهد شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وضع تعرفه‌های جدید تجاری آمریکا واکنش گسترده سران و مقام‌های کشورهای مختلف را برانگیخت. سران بیشتر کشورها از تعرفه‌های آمریکا انتقاد و اعلام کردند پاسخ متقابل خواهند داد. چین اعلام کرد که هر اقدام لازمی برای مقابله با تعرفه‌های آمریکا را مد نظر قرار خواهد داد. وزیر بازرگانی چین از آمریکا خواست که فوراً همه تعرفه‌های یک طرفه را لغو کند. تایوان هم اعمال تعرفه‌ها را ناعادلانه خوانده. کنگره برزیل نیز قانون مقابله با تعرفه‌های آمریکا را تصویب کرد. در این قانون دست دولت برزیل برای اتخاذ هر نوع اقدام تلافی جویانه علیه آمریکا باز گذاشته شده است. رئیس کمیسیون اروپا هم گفت اتحادیه اروپا در حال تدوین اقدامات متقابل جدید علیه تعرفه‌های واشنگتن است. تعرفه‌های آمریکا حتی متحدان و شرکای قدیمی واشنگتن از جمله رژیم صهیونیستی، ژاپن و انگلیس را هم هدف قرار داده. استارمر نخست وزیر انگلیس هشدار داده آغاز یک جنگ تجاری به نفع هیچ کشوری نیست. جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا هم که از حامیان ترامپ است تعرفه های جدید آمریکا را روی کردی اشتباه دانست که می تواند منجر به جنگ تجاری و تعرفه ای شود. نخست وزیر کانادا اعلام کرد با اقدامات تلافی جویانه به تعرفه های گمرکی ترامپ پاسخ می دهد. نخست وزیر استرالیا نیز با غیر قابل توجیه خواندن تعرفه های تجاری آمریکا گفت استرالیا برای حفظ امنیت کشاورزی خود کوتاه نخواهد آمد.
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه در سکوت جریان حاکم. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بیش از 15 حمله هوایی به دمشق، حماه و حمص انجام دادند. در این حملات فرودگاه نظامی حماه تقریباً به طور کامل تخریب شد و مرکز تحقیقات علمی در استان حماه نیز هدف قرار گرفت که بر اثر این حملات دست کم 7 نفر جان باختند. همزمان ارتش رژیم اشغالگر عملیات زمینی گسترده‌ای را در استان درعا آغاز کرد. نیروهای این رژیم با ده ها خودروی زرهی و نفربر و دست کم 400 نظامی وارد این منطقه شدند که منجر به کشته شدن 9 سوری شده. این پیشروی با واکنش شدید مردم محلی و مقاومت مسلحانه جوانان درعا روبرو شد. پس از 5 ساعت درگیری شدید، نظامیان رژیم صهیونیستی ناچار شدند به مواضع خود در قنیطره و جولان اشغالی عقب نشینی کنند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله این کشور به ناو هواپیمابر ترومن آمریکا و کشتی‌های جنگی همراه آن در شمال دریای سرخ خبر داد و اعلام کرد درگیری در این منطقه ادامه دارد. یحیی سری گفت این حملات در پاسخ به تجاوزهای بامداد و صبح امروز آمریکایی‌ها به مناطق مختلف یمن صورت گرفته است. جنگنده‌های آمریکایی در 12 ساعت گذشته 36 حمله هوایی به استان سعده و الهدیده یمن انجام داده‌اند که منجر به شهادت 6 نفر شده. بنابر اعلام وزارت بهداشت یمن، از 25 اسفند سال گذشته تا کنون بیش از 61 یمنی در حملات آمریکا به شهادت رسیده و دست کم 140 نفر زخمی شدند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهپاد پیشرفته MQ-9 آمریکایی هم خبر داد و اعلام کرد این دومین پهپاد سرنگون شده در 72 ساعت گذشته و 17 پهپاد ساقط شده در جریان جهاد مقدس یمن برای حمایت از فلسطین است.
آغاز نشست کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو. نشست رایزنی‌های سیاسی سازمان همکاری شانگهای با حضور معاونان وزارت امور خارجه کشورهای عضو از جمله مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در مسکو آغاز شد. در این نشست قرار است مهمترین موضوع‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین همکاری‌های مشترک کشورهای عضو در حوزه‌های سیاسی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد. سازمان همکاری شانگهای متشکل از 10 کشور عضو شامل روسیه، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و ازبکستان است. این سازمان با دارا بودن نصف جمعیت جهان و ظرفیت‌های مهم اقتصادی و امنیتی، نقش قابل توجهی در تحولات بین‌المللی و نظم نوین جهانی ایفا می‌کند.
بزرگترین ذخیره‌گاه معدن تیتانیوم کشور در جنوب استان کرمان، شهرستان کهنوج با 500 میلیون تن ذخیره معدنی. اکسید تیتانیوم در صنایع مهمی از جمله پزشکی، هوانوردی و صنایع نظامی پرکاربرد است.
تیتانیوم فلزی گرانبها که 95%ش به صورت اکسید در صنایع نساجی، کاغذسازی، پلاستیک و سرامیک و البته مهمترین کاربردش صنایع پزشکی، نظامی و هوافضا است.
مهران عسکری مدیر بهره برداری مجتمع تیتانیوم:
محصول نهایی ما ایلمینت هست که یه محصول جانبی هم داریم به نام تیتانو مگنت.
تو صنایع هواپیمایی خیلی استفاده میشه، عنصر سبک و فوق العاده مقاومی.
با تبدیل این مواد معدنی به محصول نهایی، بخش عظیمی از نیاز کشور تأمین می شود. جنوب استان کرمان منطقه غنی از لحاظ ذخایر تیتانیوم محسوب می شود.
مسلم مروزی فرد، رئیس سازمان سمت جنوب استان کرمان:
6 تا پروانه اکتشاف و 7 تا پروانه برآورده‌ای در حال حاضر صادر شده.
تداوم و توسعه فعالیت همه جانبه مجتمع تیتانیوم کهنوج می تواند سرآغاز تحولی عظیم در گوشه دیگر از سرزمین معدنی استان کرمان باشد.
این مجتمع می تونه به زودی اتفاقات خوبی برای صنایع مختلف کشورمون از جمله صنعت هوا و فضا رقم بزنه. مجتمعی که در حال حاضر سالانه حدود 130 هزار تن محصول رو فراوری می کنه. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب استان کرمان، مجتمع تیتانیوم کهنوج.
ظرفیت نیروگاهی کشور 94500 مگاوات است که 76600 مگاوات آن نیروگاه حرارتی است که از پایان تابستان و فصل گرما تعمیرات نیروگاهی آغاز می شود. بعد از گذشت 6 ماه از آغاز تعمیرات نیروگاهی حدود 75% نیروگاه ها تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود را پشت سر گذاشتند.
از پاییز هر سال تا اواخر اردیبهشت سال بعد زمان تعمیرات نیروگاهیه، زمانی که فشار مصرف زیاد دستگاه‌های سرمایشی فصل گرما به کمترین حد میرسه و فرصتی برای صنعت نیروگاهی پیش میاد تا نفسی تازه کنه. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو:
بالای 120,000 مگاوات باید تعمیرات انجام بدیم. این عدد به این دلیل بزرگتر از مقدار نیروگاه است که بعضی نیروگاه باید دو بار تعمیر بشن، یعنی باید هم تعمیرات دوره‌ای داشته باشن بعضی و بعضی باید تعمیرات اساسی بشن.
مقداد محسنی مسئول ژنراتور بخش بخار نیروگاه شهید رجایی:
داخل ژنراتور داریم چک میکنیم که مشکلی نداشته باشه، حالا از نظر نخبندی یا از نظر لقی گوه ها.
ژنراتور چند دور در ثانیه یا دقیقه میچرخه؟
3000 دور در دقیقه میچرخه.
گرچه به ظاهر نیروگاه‌ها در فصل کمباری یا تولید کمتر برق به سر می‌برند، اما علاوه بر تأمین برق مشترکان، نیروهای فنی در نیروگاه‌ها فشار کاری سختی را تحمل می‌کنند. فرسودگی واحدهای نیروگاهی دفعات تعمیرات را بیشتر می‌کند. محمد هادی بلوکات، معاون نگهداری و تعمیرات نیروگاه ری:
نیروگاه قدیمی هست، تکنولوژیش قدیمیه، قطعات قدیمی هستند، بعضی قطعات ما چند بار بازسازی شدن.
برای تامین برق مشترکان و جلوگیری از خاموشی، نیروگاه‌ها به نوبت از مدار خارج و آماده تعمیرات میشن. حبیب شریفی، مدیر بخش بخار نیروگاه شهید رجایی:
بعضی واحدها به مدت 20 روز، بعضی واحدها به مدت 30 روز از مدار خارج خواهد شد و همشون قبل از پایان اردیبهشت 1404 بهره‌برداری خواهد شد.
76600 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور مربوط به نیروگاه‌های حرارتیه که 12000 میلیارد تومان هزینه تعمیرات امسال این نیروگاه ها خواهد شد. ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی:
بالای 91% نیازهای قطعات برای تعمیرات در داخل کشور خوشبختانه توسط متخصصین و نخبگان داخل ساخته میشه.
فقط 2 ماه به پایان فصل تعمیرات نیروگاه ها مونده و از نیمه خرداد زمان اوج مصرف برق شروع میشه. مرزبند، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند از پسماند شیره خرما، محصولی خوراکی که جایگزین شیرین کننده ها می شود، تولید کنند. برای تولید این محصول از راکتور زیستی قشایی استفاده شده که موجب کاهش هزینه و افزایش کیفیت محصول شده است.
بر اساس آمار انجمن ملی خرمای ایران، سالانه 1,300,000 تن خرما در کشور برداشت می شود. محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرما:
در مقام دوم از لحاظ تولید در دنیا بعد از مصر، اما از لحاظ تنوع در دنیا اوله.
تولید فراورده های خرما امروز از روش های خاصی است که ارزش افزوده بالایی دارد و همین هم موجب شده تا فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از پسماند شیره خرما، محصول جدید مورد استفاده در حوزه های دارویی، بهداشتی و مواد غذایی تولید کنند. سپیده اولادزاد، فناور:
عنوانش بوده تولید اسیدهای چرب فرار از زایات خرما. ما می‌خواستیم این به نوعی کاهش پسمان داشته باشیم و در این راستا از این تفاله خرما تو یک فرایند بیولوژیکی استفاده کردیم، به سمت فرآیندهای سبز رفتیم.
برای تولید اسید خوراکی از پسماند شیره خرما از راکتورهای زیستی قشایی استفاده شده، روشی که در آن خالص‌سازی محصول همزمان با تولید محصول انجام می شود. نرگس فلاح، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
بیوراکتورهای قشایی که توش از قشاهای میکرو یا اولترافیلتراسیون در واقع هست استفاده کردیم. حسنی که این روش به نسبت روش قبلی داره اینه که خالص سازی محصول هم همزمان با تولید اتفاق میفته. یه رقابتی هست بین شکری که برای مصرف غذای انسان داره مورد استفاده قرار میگیره و خب قیمتش هم خیلی بالا هست، تا اینکه ما بریم از یه پسماند شروع کنیم این محصولات رو در واقع تولید بکنیم، آلودگی محیط زیستی ایجاد نکنه.
تولید اسید خوراکی از شیره خرما با هزینه کمتر نسبت به نمونه های آمریکایی و اروپایی تولید شده است. نرگس فلاح، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
اکثرا کشورهای مثل کشور آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله خود در واقع کشور سوئد و انگلیس و اینا خب این محصولات رو دارن تولید میکنن. هر یک کیلوگرم این محصولات بالغ بر حدود 2000 دلار اینا قیمتش باشه. احتمالاً به ازای هر یک کیلوگرم این محصولات ما مثلا 200 دلار هزینه داشته باشیم، یعنی میشه گفت یک پنجم میتونه باشه، یک دهم میتونه باشه قیمت تولید این محصولات.
بنابر گفته فناوران، طرح تولید اسید خوراکی از پسماند شیره خرما در مسیر تجاری سازی قرار گرفته است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
و رئیس قوه قضاییه در پیامی در گذشت حجت الاسلام و المسلمین نیری از مقامات پیشین قضایی کشور را تسلیت گفت. آقای جعی در پیام خود با تجلیل از شخصیت ارزشمند و انقلابی حجت الاسلام و المسلمین نیری آورده، وی سالیان متمادی در سنگر قضا و عدالت و احقاق و گرفتن حق مظلومین از متجاسران مجاهدت و سخت کوشی کرد و در سمت‌های عالی قضایی منشأ اثر و خدمات نافع و نافذ بود. حجت الاسلام و المسلمین حسین علی نیری در دوران خدمت خود در دستگاه قضایی ریاست دادگاه‌های ویژه اصل 49، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و مشاور ریاست قوه قضاییه را به عهده داشت.
همکارم آقای بیگلو و اخبار ورزشی.
متشکرم از شما خانم ایرانی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. شهرآورد میلان بدون طارمی مصدوم برنده نداشت و دو تیم به تساوی رضایت دادند. دور رفته از نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا موسوم به کوپا ایتالیا برگزار شد و طی اون تیم‌های میلان و اینتر به تساوی 1-1 رسیدند. بازی برگشت چهارشنبه 3 اردیبهشت برگزار خواهد شد. اما بارسلونا حریف رئال مادرید در فینال کوپا دل ری شد. در دور برگشت از نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا تیم فوتبال بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید به پیروزی 1-0 رسید و در مجموع با برتری 5-4 به فینال صعود کرد. تک گل بارسا رو فران توریس به ثمر رسوند. تیم‌های رئال و بارسا جمعه 6 اردیبهشت برای کسب جام قهرمانی به مسافه هم خواهند رفت. 20مین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا انتخابی جام جهانی نوجوانان از امروز با حضور 16 تیم در عربستان آغاز میشه و 8 تیم برتر به جام جهانی نوجوانان در قطر صعود خواهند کرد. تیم ایران هم از گروه 4 بازی‌ها شنبه در جده به مسافه کره شمالی میره. تیم‌های تاجیکستان و عمان دیگر رقبای ایران هستند. بزرگترین رویداد کشتی با چوخه کشور از امروز در گود زینالخان اسفراین آغاز شد. این رویداد که هر ساله در تاریخ 14 فروردین برگزار میشه، اسفراین رو به کانون توجه ورزشی، گردشگری و رسانه‌های کشور تبدیل کرده. تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون برای شرکت در رقابت‌های 4 تایلند عازم این کشور شد. این مسابقات با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، ژاپن و تایلند برگزار میشه. و در آغاز هفته 25 لیگ برتر فوتبال فردا و بر اساس برنامه زوباهن با چادرملوی اردکان، فولاد با گلگهر و در حساس‌ترین بازی تراکتور با استقلال به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب شنبه هوادار با ملوان، خیبر با شمس‌آذر، مثل رفسنجان با نساجی، پرسپولیس با استقلال خوزستان و آلومینیوم با سپاهان مقابل هم سفارایی خواهند کرد. در جدول تراکتور با 51 امتیاز و 1 کمتر صدر نشینه و سپاهان با 49 و پرسپولیس با 47 امتیاز دوم و سوم هستند. سپاس از همراهیتون.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 18:46 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. روز شما بخیر. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جواب